ایشون نخوره، ولی ایشالله که همیشه لبتون پرخنده باشه.
ایشالله.
خواستم به سوال امروز به شما پاسخ بدم. من مادر هستم، با رادیو زندگی میکنم. میخواستم بگم در وهله اول سعی میکنم، خیلی دوست دارم کسی که نیازمندتره و واقعا مستحضرتره به اون تقدیم کنم باکسنو، ولی در حال حاضر فرزندام هستن. اگر ضروری باشه برای فرزندام، به همه میگم، به اطرافیانم میگم که تا هست باید خیلی رعایت کنیم، و اونجایی که واکسنش هم اومد بازم باید رعایت کنیم. حالا کم و بیشش دیگه بستگی داره به اون زمان و به اون موقعیت زمانی که از نظر پزشکان که چی بگن به چطور بشه.
احسان افشار میگه برای همسر و بچه های عزیزم تقدیم میکنم. چابوشی از تهران میگه واکسن رو برای پدرم که ناراحتی قلبی داره تهیه میکنم و حتما شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت میکنم. علی صانعی رحمتی از گرگان میگه اگه واکسن دستم رسید اونو به همسر عزیزم تقدیم میکنم تا اونم به هر کی خواست تقدیم بکنه. دوست دیگری نوشته که قصاب هستم، صحراییان، اگه اضافه اومد به مام بدن مام تقدیم به همه میکنیم. 939-25-94 پیامکشونه. شنونده دیگه حنانه همراه محمد کیان از تهران میگه دارم برنامه تونو میشنوم. گفتیم که آقای دکتر گفتن آره امکان داره 2 سال طول بکشه. گفتیم وای 2 سال خیلی زیادیه که نوشته. نه خانم 2 سال اصلا چیزی نیست، تا چشم به هم بزنی رفته. والا
این واکسن کرونا که ساختن، چون ویروس خیلی جهش پیدا میکنه، ممکنه که این واکسن برای نوع خاصی از اون ویروس مؤثر باشه و برای ویروس های بعدی که جهش میکنن اثر چندانی نداشته باشه، و این شدت جهش ها متاسفانه به طور طبیعی زیاد شده. پس ما زیاد نباید امیدوار باشیم، باید با پیشگیری هایی که انجام میدیم سعی کنیم که مبتلا نشیم، و این خیلی راحت تره تا اینکه مبتلا بشیم و درمان کنیم.
خیلی ممنون از شما و تذکرتون.
بله 935-7-29 اول برای پسرم، دوم همسرم. رامین مسلم‌آذر از تهران.
ساعت 4 که میشه زحمت بچه های با صفامون شروع میشه، هر کسی برنامه‌شون رو گوش کنه جبون میشه، میشکنه دلا آفت ساعت 8 برنامه‌شون تموم میشه، ارتباطات و آقای حافظی جواب میده، هماهنگی رو خانوم شهزاده انجامش میده، خانوم سواد کوهی اتاق فرمانو داره، اتاق فرمانشون ببین چقدر صفا داره، آقای سفاریان بهار زیبای منه، از مرامش چی بگم هرچی بگم بازم کمه، خانوم تقی ملا مجری مهربونشه، مجری خوب و شیرین زبونشه، بچه های با صفا و مهرب و متشکریم از همه تون. علی نگهدارتون. تقدیم به بچه های گل کرونا زندگی، مطلبی هستم. شب امنگی به خیر.
آفرین. میدونید من قبلنا که شعر میخوندید شما همیشه میگفتم چیکار کنیم، چه تنبکی بیاریم بخوره به ریتمتون، دیگه خودتون زدی.
واقعا که ازتون ممنونی،
خیلی هنرمندی،
خیلی ممنون، خیلی هنرمندی،
دست شما درد نکنه. متشکرم.
واقعا ازتون ممنونی.
ممنونیم، این همه محبت دارید واقعا، بعد شما برآورد بدن خدا وکیلی.
می میدونستید که یکی از نگرانی‌های بعضی از پزشکان و حتی روانپزشکان اینه که وقتی بیماری کرونا کنترل بشه و همه چیز به شکل عادیش در برگرده، وسواسی که در این دوران توی ذهن افراد باقی میمونه چطور باید درمان بشه؟ مثلا باقی موندن ترس از آلوده بودن محیط یا وسواس بیش از حد از شستن دست‌ها ممکنه تا سال‌ها توی ذهن بعضی از افراد باقی بمونه.
بله، حالا یه وضعیت رو تصور کنید که واکسن کرونا کشف شده، تمام مردم دنیا واکسن زدن، دیگه ای خدا کی میاد، دیگه هیچ مشکلی هم نیست. پزشکام دائم میگن بابا نترسید، مردم نترسید، همه چیز در امن و امانه، بابا به زندگی عادیتون برگردید. ولی یه عده به هیچ قیمتی حاضر نیستن این مواد ضد عفونی کننده و ژل و اینا رو از خودشون دور کنن.
شما عزیز شنونده چی فکر میکنید؟ اگه واکسن کرونا ساخته بشه و به همه مردم تزریق بشه، شما بازم به دستورالعمل‌های بهداشتی کرونایی توجه میکنید یا نه به شرایط پیش از کرونا برمیگردید؟ و اما راه‌های ارتباطی ما با برنامه زنده کرونا زندگی از رادیو اقتصاد، سامانه پیامکی 30000 3637 و شماره تلفن 22652525.
شهروز از ارومیه نوشته حتی اگه واکسن کرونا بیاد من بازم ماسک میزنم، پروتکل ها رو رعایت میکنم. شانس نداریم که یهو دیدی دو روز دیگه یه ویروس دیگه میاد به اسم کروناز.
نه دیگه عزیز دلم، خودت میگی کروناز، فکر نکنم که ما رو بکشه. به دلت بد را نده شهروز جان،
میاد نازمون میکنه احتمالا. ما گفتیم اگه واکسن بیاد تو بازار، اولین کسی که براش میزنید یا میرید میخرید کیه؟ رضایی از قشم نوشته خودم میزنم. کی از خودم واجب تر؟
بیا بعد میگن ما جون دوست نیستیم، یه تعارف بزن ببین چی میشه. نگاه کن،
شاید خودشون بیشتر از همه به این واکسن نیاز داشته باشن، ما که شرایطشون رو نمیدونیم.
امیدوارم ماجرا همینجوری باشه که شما میگید، ولی من چشمم آب نمیخوره که نمیخوره که نمیخوره.
که مگه ندیدی گفت من خودم سرپرست خانواده هستم، بله باید اول خودم سالم باشم تا بتونم بله از دیگرانم حمایت کنم.
فهمیدم چی میگین، متوجه شدم خانم.
نادر از شوش میگه که واکسن کرونا رو اول از همه میدم به آقای مهمان ناخوانده بزنه که خیلی برامون عزیزه، ایشالله خدا واسه همون نگهش داره. بیا ببین
بله،
خدا شانس بده با
یاد من. بگیرین دوستان یاد بگیرین، هر چه مرا تبر زدی سبز نشد جوانه شد.
الان داری به من میگیرین حرفو؟
حالا به هر کی، دشمنایی که تو این برنامه برای من پاپوش درست میکنن، اونایی که علیه من توته میکنن، کسایی که چشم ندارن و محبوبیت منو نمیبینن، خودشون میدونن کیا رو میگن.
خب الان چرا داری منو نگاه میکنی حرف میزنی آقای مهمان ناخونده؟
دیگه من گفتنی ها رو گفتم، خدا رو شکر کسی که باید به خودش بگیره الان گرفته فهمیده.
آقای مهمان ناخونده شما منو اینجوری شناختین؟ ای وای
عیبی نداره، آدم ها عوض میشن خانوم، شما هم عوض شو. تا به اینجای زندگیت هر جوری زندگی کردی کردی، از اینجا به بعدش درست کن.
اینجوریه؟ پس منم میگم کز دیو و دد ملولم و انسانم آره.
منو میگی؟
دیگه اونی که باید به خودش بگیره میگیره دیگه.
آخه چی بگم؟ گرفتم بابا گرفتم. همچنان با ما همراه باشین، ما تا ساعت 20 در خدمت شما بزرگواران هستیم، ما رو همراهی کنید.
خیلی متشکرم. تو پیامک هایی که برای ما ارسال کردید، وقتی ازتون پرسیدیم که اگر این واکسن کرونا بیاد، اولین کسی که بهشون این واکسن رو میدید کیا هستند، یا دلتون میخواد اولین نفر کی این واکسن رو بزنه، از پیام هایی که برامون ارسال کردید کاملا مهربانی شما مردم مشهود بود. خیلیاتون گفته بودید کادر درمان، خیلیاتون گفته بودید آدم های کمتر برخوردار، خیلیاتون گفته بودید اونایی که بیماری های زمینه ای دارن. این مهربانی شما به قول آقای خیرخواه هم میگفت مثال زدنی. واقعا ایرانی ها همینطورن، تو همه حوزه ها سعی میکنن خودشونو نشون بدن. اگه یادتون باشه از زمانی که کرونا وارد زندگی ما شد، از اسفند پارسال، یک واژه یا بگیم یک فرهنگ توی کشور ما جا افتاده به اسم کمک مؤمنانه، یا یادم هشتگ همدلی مؤمنانه. اینا رو ما خیلی وقت داریم میشنویم. یه سری از آدم ها زمان و انرژی و وقت و پول خودشون رو میگذارن برای اینکه کمک بکنن به دیگران، کمک‌های جهادی. میخوایم بریم سراغ یکی از همین گروه‌هایی که در استان مازندران دارن فعالیت میکنن، آقای مرساد حیدری، مسئول گروه جواد الائمه در استان مازندران. آقای حیدری سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم،
احوال شما چطوره؟
هستیم، داغوی شما.
سلامت باشین آقای حیدری. تو استان مازندران در کدام منطقه شما در حال فعالیتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مرساد حیدری رستمی هستم، از مازندران، شهر رستمکلا.
آها، رستمکلا چقدر جمعیت داره؟
رستمکلا تقریبا 15 الی 17 هزار تا.
آه، با جمعیت خوبی داره.
بله، شهر بزرگی هستش.
نزدیک خود مازندران ساریه؟
نزدیک ساری، ما جزء توابع بهشهر هستیم.
بله، از توابع بهشهر. خب فعالیت شما تو همین محدوده است آقای حیدری؟
فعالیت ها که خب زیاده، بنده که خب کارهای جهادی داریم، کارهای آموزشی داریم، سازندگی داریم.
میخوام بگم فقط تو منطقه رستم کلاهه؟
نه، شهرستان داریم، کارهای استانی داریم، استانهای همجوار داریم.
پس وسعت داره حدود فعالیت های جهادی شما. خب برای ما میفرمایید که چه اقداماتی رو انجام میدید، چه فعالیت هایی هست، در چه حوزه هایی دارید کار میکنید؟
بله، در خدمت شما هستم.
بفرمایید تو چه حوزه هایی بیشتر کار میکنید؟
ما در بحث آموزشی، در بحث سازندگی، بهداشتی، در بحث حتی کمک کشاورزی روستاییان، و در ایام کرونا هم بچه های جهادی ما تونستن کارهای زیادی رو انجام بدن.
بله، خب مثلا در بخش عمرانی یا در بخش حالا بخشای دیگه هم که الان نام بردید، چه فعالیت های ویژه ای انجام میگیره و اینکه شما عزیزان تحت پوششتون رو چجوری شناسایی میکنید؟
عرضم به حضور شما که ما گروه جهادیمون در مناطق محروم فعالیت دارن.
خب.
هم در شهر هم فعالیت دارن. بعد عرضم به حضور شما که در بحث سازندگی، مثلا ما ساخت خانه عالم رو داشتیم، ساخت خانه خود محروم رو داشتیم، ترمیم راه و کوچه های روستا رو داشتیم.
مثلا
خرابی بود اونجا مثلا راه رو درست میکردیم.
بله.
اماکن عمومی مثل اماکن مثلا بهداشتی، درمانگاه، مساجد، حسینی ها، اگه جایی نقص داشت بچه های ما اونجا رو میتونستن بسازن و درست بکنن.
بله. منابع مالیتون از کجا تأمین میکنید آقای حیدر؟
منابع مالی حالا هم خود بچه ها همت میکنن، یه خود پول جمع میکنن، و خیرین هستن، از مساجد هست، از علما هستن.
بسیار عالی.
خود سپاه پاسداران، بسیج هم کمک میکنن.
الان این گروه جهادی شما چند نفری دارید فعالیت میکنید؟ چون شما مسئولش هستید.
گروه جهادی ما که زیر نظر یک بسیجه، سه تا گروه، و گروه جواد الائمه کاراش بیشتر تخصصی تر و خیلی فعالیتش ویژه تره.
خب این که میگید ویژه تر دقیقا یعنی چی؟
کارهایی که مثلا در ایام مثلا کرونا کردن، واقعا این جوانان کمر همت بستند، مثلا در ضد عفونی محل و کوچه ها، تولید ماسک، توزیع ماسک، توزیع معلول مثلا ضد عفونی رو ما داشتیم.
بله بله.
ما به فرمایش مقام معظم رهبری کمک های مؤمنانه رو داشتیم.
بله، بسته های معیشتی.
بله بخشای معیشتی، آماده کردن سبد کالا، پخت غذای گرم رو داشتیم و یکی از طرحی که رهبری فرمایش کرده بودن ما طرح قربانی داشتیم که در هر محله توزیع گوشت رایگان رو داشتیم بین نیازمندان و محرومین و اینا. البته این کارمون خب از قبل انجام میدادیم، قبل از این که مثلا کرونا بیاد کمک‌های مؤمنانه، ما کمک به نیازمندان رو طبق سنت عالم شهرمون حضرت آیت الله عیاضی از همون موقع تا الان ما لیست‌ها رو شناسایی کردیم و محله‌ای که اگه نیازمندی بود نیاز به کمک داشت بچه‌های ما اونجا فعالیت می‌کردن و شناسایی می‌کردن و این بسته‌ها رو بینشون توزیع می‌کردن.
گروه جهادی شما سنشون رو هم به من میگید محدوده سنشون چقدر؟
بیشتر دانش آموز و دانشجو هم بین سن 15 الی مثلا تا 25.
باریکالله باریکالله. یعنی وقت میذارن دیگه، یعنی در اوج جوانیشون دارن وقت میذارن.
جواد الائمه الحمدلله این جوان ها پارسال تعریف نباشه اینها در استان مازندران نمونه شدن.
باریکالله. چند نفرن؟ چند نفرن؟
گروه ما 21 نفرن.
21 نفر. بسیار عالی، بسیار عالی. بهتون تبریک میگیم آقای حیدری.
ایشالله
که همچنان پایدار باشید. دست مریضات بهتون میگیم. خدا براتون بسازه. انقدر دستتون پر باشه که واقعا هیچ مشکلی دیگه تو منطقه استانیتون وجود نداشته باشه.
انشالله. منم یکی تقدیر و تشکر ویژه میکنم از برنامه خوب شما.
سلامت
باشید. برنامه کرونا زندگی، اونایی که داره زحمت میکشن، مسئولین برنامه.
متشکرم.
این تقدیر و تشکر ویژه میکنم از جهادیا و بسیجیا و بچهای شهر رستم کلا بهشن که گروه جهادی ما هستن، واقعا ما رو همراهی کردن و واقعا به قول سرکرالی دست مریضات دارم.
انشالله. ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون جناب آقای حیدری.
همرازم با تو از بوی باران، ای سرزمین روشنای خانه شادی، ای مشرق نورانی آواز آزادی، کوها کبیر آسمان را آشیان دادی، ای آبی دریا که با آیین همزادی.
میهن من افتخار میکنه به همه فعالیت‌های جهادی، به همه کسایی که تو عرصه‌های مختلف جانشون رو کف دستشون میگذارن برای آبادانی ایران، برای سرافرازی ایران، برای پویایی کشورمون، که واقعا گاهی وقتا حسرت میخوریم به اینکه چه شهدایی رو ما از دست دادیم. خیلی از ما نام بزرگوار شهید زنده یاد محسن فخری زاده را اصلا نشنیده بودیم تو این چند روزه، از جمعه بعد از ظهر شنیدیم. یک دانشمند برجسته علمی که واقعا گمنام بودن و فقط به فکر فعالیت و کار برای اینکه حرفی برای گفتن داشته باشیم. ما هم که رسانه‌ای بودیم واقعا شناختی ازشون نداشتیم. این چند روزه داریم دربارشون تحقیق میکنیم، از کارشناسان میپرسیم، از همرزمانشون میپرسیم، از خانوادهشون میپرسیم، تازه متوجه شدیم که چه عزیز بزرگواری رو از دست دادیم. الان میخوایم در خصوص شخصیت علمی آقای دکتر فخری زاده با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون صحبت کنیم. آقای دکتر زهروند سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه، خدمت شما هستم. بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. ابتدا میخوام در خصوص شخصیت علمی آقای فخری زاده برامون بگید. آقای دکتر زهروند شما میشناختید آقای فخری زاده رو از قبل؟
من از دور، دورا دور، نزدیک نه، ولی خب شناخته میگم دوستان با واسطه ای رو که داشتیم، ذکر خیر ایشون رو من شنیده بودم.
بله.
و خودشون کار تخصصی خاص خودشون رو داشتن در پژوهشگاه وزارت دفاع.
درسته.
و در حوزه های مختلفی ویژگی مدیریتی ایشون خب خیلی زبان.
بله بله، اتفاقا این چند روزه در خصوص ویژگی های مدیریتیشون هم خیلی شنیدیم.
بله.
حالا از کارشناسان، از خانواده بزرگوارشون میخوایم آنچه که شما هم از دوستانتون، از همکارانشون، از کسانی که باشون حشر و نشر داشتن شنیدید و مطلع هستید برای ما بگید از سابقه علمی شهید فخری زاده. و یه بخش دیگه هم میخوایم ببینیم که اهمیت دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای از نظر اقتصادی از نظر شما چیه آقای دکتر؟
بله، ویژگی شهید فخری زاده یک مهمترین ویژگیش اون جهتگیری و رویکرد کلی ایشون هست در موضوع تفکر انقلابی.
بله.
باوری که ایشون دارن در حوزه های معرفتی، و میدونید که ایشون تنها حالا در حوزه علوم دقیقه و فیزیک و اینها مسلط نبودن، بلکه در حوزه های چون اندیشه شناسی غرب، غرب شناسی یاد طولایی داشتن. و اینکه من از روی کرد صحبت میکنم، یعنی اون جهتگیری های کلی زیر ساخت این برمیگره به اون باورها و اعتقادات فردی و نوع جهتگیری که داره. ایشون در دوران دفاع مقدس خب نقش بسیار بارزی داشته به عنوان یک رزمنده و نقش فعالی که در این حوزه داشته. پس از آن هم شما میبینید که این روی کرده، این جهتگیری و این سخت کوشی و باور به آینده کشور، آینده انقلاب و آرمانها عنصری بوده که ایشون رو در واقع مصمم نگه میداشته. و حالا در حوزه فیزیک اگر اومده شاخص بوده، در حوزه روابط اجتماعی شاخص بوده، در حوزه مدیریت این مشخصه رو داشته. یه نکته جالبی که باز اینجا وجود داره اینه که کسانی که همراستایی دارن در جنبه‌های معرفتی و روی کردی، اشتراکات در واقع رفتاری هم ازشون می‌بینید. یعنی شما همین شخصیت رو در حوزه دیگه وارد بشید، در شهید سلیمانی می‌بینید.
بله.
همین شخصیت رو شما وقتی میاد رصد می‌کنید و منحنی رفتاریشون رو نگاه می‌کنید، تهرانی مقدم رو می‌بینید.
بله.
همین رفتار رو در احمدی روشن می‌بینید. ببینید اینا همه‌شون از یک خط روند، از یک در واقع مسیر حرکت میکنن، نور هستن. و این ویژگی باور و اندیشه در واقع انقلاب اسلامی است، باور به ولایت، ربوبیت حضرت حق، و اینکه براش مهم نیستش که در محضر خدا داره کار میکنه، مهم نیست که کی میبینه کی نمیبینه، چه کسی میخواد داوری بکنه چه کسی میخواد داوری نکنه، تکلیف پذیرن تا دنباله که دائما میگن سهم من چی شد در منافع، میگه سهم من چی هست در انجام وظیفه. اینه که میگه در ویژگی مشترک همینا اخلاصه. و من واقعا توصیه میکنم، ما میدونید که مدیریت در واقع نقش کلیدی در توسعه و رشد هر کشوری داره، یعنی اصل و اساس هر سازمانی، هر تشکلی موفقیت و یا عدم موفقیت در گرو به قبلش امکانات باشه مدیریته. این مدیریت هستش که میتونه با منابع ثابت بهره‌وری رو افزایش بده، خروجی کار رو افزایش بده. و باز کسانی که در این تفکر هستن، بالاترین ویژگیشون این هستی که بهره‌وری در دستور کارشون هست. یعنی کم منفعت قلیل غلبت فعت کثیرت باذن الله، قلیلن اما کاری که میکنن کار یک گردانه، یک لشکره. این ویژگی رو من تصورم این هستی که جا داره که بخش های تحقیقاتی ما، مطالعاتی ما بیان و با توجه به مشکلات هم یک کشور داره اینا رو بررسی کنن، اینا راهکار حل مسئله تو کشور. یعنی اگه ما هی میگیم مسئله داریم، مسئله ما تحریم نیست، مسئله ما در واقع همین مدیریت هاییست که میبایستیم ما اینا رو شناسایی بکنیم، این شیوه ها رو، این روش ها و متدولوژی رو بیاریم تو دستور کار قرار بدیم. حتی به نظر من آموزش و پرورش به جایی که بخواد متوسل بشه به سند 23 سازمان ملل، باید متوسل بشه به نتیجه مطالعات بر روی این گونه شخصیت ها که ما بر این کودکی اینا مشترکات داره، مسیر جوانی اینا مشترکات داره، شیوه در واقع مسئولیت پذیریشون مشترکات داره. همین رو ما بیاریم توی شیوه‌های آموزشیمون، یعنی هم در جنبه تربیتی و هم در بُعد آموزشی اینها رو به عنوان پیشران انتخاب کنیم و مدل این رو در واقع عملیاتی بکنیم تو حوزه آموزش و پرورش، تو حوزه دانشگاه. و اینها قابله. و نکته جالب تر این هستش که اینها به دلیل همین پیشران بودنشون قابلیت تکثیر داشتن. به شما اطمینان داشته باشید، سردار سلیمانی تکثیر شده، احمدی روشن تکثیر شده، تهرانی ها تکثیر شدن، ایشون هم تکثیر شده و تکثیر بیشتر هم خواهند شد. به همین خاطر است که ما میبینیم دشمنان و یا غربی ها دائم از نفوذ میگن. نفوذ مفهومش چیه؟ یعنی تکثیر شدن این ظرفیت ها در محیط داخل و در محیط منطقه‌ای. اینها به اعتقاد من، ما از این جنبه اگر بخوایم اینا رو شناسایی کنیم، کار بسیار دقیق مطالعاتی میخواد، انسان شناسی میخواد که ما وارد شیم و واقعا اینا نگذاریم فقط به تاریخ بپیوندن و بگیم آقا یه نقطه روشنی داشتیم که قطعا داریم بگیم اینا بودن. نه، اینا چگونه میتوانن تبدیل بشن به الگوهای عملیاتی ما، از روشون کپی باید بزنیم.
بله
این رو به نظر من، چون امروز با مشکل کشور ما مشکل مدیریته. همه مردم اذعان دارن. ما قبل از که از تحریم بخوایم مشکل داشته باشه، از نبود مرغ بخوایم مشکل مدیریت در تولید مرغ الان مشکل.
بله، اگه تو این زمینه مشکل نداشتیم که این اتفاقا نمی‌افتاد.
احسنتون. و چون گم شده ما مشکل مدیریت هست، به اعتقاد من راه حل مسائل ما تو این شخصیت هاست. ما این شخصیت ها رو باید بیاریم اینجا واکاوی کنیم. ما اینا رو باید بیاریم آنالیز بکنیم. نیازی نیست که دائم رجوع بکنیم ببینیم مثلا سند بی سی چی میگه، آقای ایکس در بیرون چی میگه، نسخه برای ما چگونه میبیچن. ما نسخه‌مون رو خودمون باید ببیچیم و اینا موجودن. یعنی توانستن با حداقل امکانات به یه همچین بازه‌ای برسن. وقتی ما میتونیم بیایم در لبه علم قرار بگیریم در حوزه‌های مختلف، نانو و موشکی، فضایی و غیره و غیره، خب این ناشی ناظر بر چی هست؟ این ظرفیت و این کپاسیتی در کنارمون هست، ما دنبال در واقع راه حل در بیرون میگردیم. این رو باید عوض کنیم. مشکل ما مدیریت و اینها نشون دادن که میتوانن با این شخصیت، با این رویکرد و با این معرفت مسئله مدیریت رو در حوزه کاری خودشون رفع و رجوع بکنن که به این قابلیت و به این تراز رسیدن.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید جناب آقای دکتر زهروند. نکات بسیار خوب و به جایی بود، دست شما درد نکنه. امیدوارم که واقعا آموزش و پرورش ما به این نکته ای هم که شما فرمودید توجه ویژه‌ای داشته باشه و تو دروس ما خیلی از
یه بخشش خود دولت، یه بخشش سازمان مدیریت کشورمون هست. ما میگم اینها نیاز داره ما اینا کار کنیم.
دقیقاً همینطور.
در جنبه‌های سخت افزاری، در جنبه‌های تکنولوژیکی چه کردن به جای خودش، اون قابلیتی که میتواند دست به یک چنین انشاگری بزند اهمیت.
بله بله، حالا چه
این شهید گوهر رو ما باید شناسایی کنیم و معرفی کنیم
انشالله. چه این شهید بزرگوار، چه شهید شهریاری و شهدای دیگر به ویژه در حوزه فعالیت ها و دانشمندان هسته ای از کشورمون. ممنونم ازتون آقای دکتر، موفق باشین، خدا نگهدار شما، خدا حافظتون، متشکرم، سلامت باشین. باز هم درود میفرستیم به روان پاک شهید فخری زاده که برای اقتدار دانش ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.